مثلا 20% احتمال داره. شانس مثلا یه چیز احتمالیه، ولی خوشبختی خودمون تلاش میکنیم و اونو به وجود میاریم.
یاهدا جان نظر شما چطور؟ شما هم با دوستانتون موافقی؟
من هم با آویسا هم با کسرا موافقم، ولی میخوام این توضیحاتی که دوستان دادن رو به شکل خودم توضیح بدم. فکر کنین شانس یه پلتفرمه، خوشبختی یه پلتفرم، اینا رو با هم دیگه نمیتونی ترکیب کنی. چرا؟ چون که شانس اتفاق میفته، شانس رو ما رقم نمیزنی. شانس خودش مثلا من پام میره روی یه سنگی میخورم زمین، ولی خدای نکرده چیزی نمیشه، خدای نکرده میگم. یا مثلا خوشبختی ما خودمون برمغان میاریم، یعنی نمیشه با هم دیگه ترکیبشون کرد. شانس رو یهویی برامون پیش میاد، خوشبختی خودمون باید چیز کنیم، نمیشه یهویی خوشبختیم.
آها ممنونم بچه ها. یعنی شما میفهمید که یعنی اتحاد دارید و موافق هستید که شانس کاملا یه جایگاه احتمالی داره و شما نمیتونید تمام فاعلیت و عامل شانس باشید، ولی شما میتونید خوشبختی رو به ارمغان بیارید. درست میگم؟
بله.
و اون هم از طریق فعالیت و کوشش. سپاسگزارم، ممنونم از کند و کاوی که مشارکت کردید. شما ما چون متاسفانه برنامه خیلی زمان کوتاهی داره و ناچار هستیم که زودتر برنامه رو به اسمان برسونیم، من خیلی خیلی خوشحالم که در کنار شما بودیم. کند و کاوی خیلی عالی بود. خیلی ممنونم از همکاری شما دوستان عزیزم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کلاغ پر، گنجش پر، بلبل پر، این کفتره یا زاقه، بلبله یا کلاغه، ببین اردکی یا قاز، تو آسمون با پرواز، میرن به سمت خونه، تا برسن بلونه، نگاه کنید کلاغا، پرنده ها تو باقا، پرستو یا قمری ها، اردک و قاز و بوها.
خب جناب آقای دکتر محمودی، بچه ها قصه هم شنیدن و نظراشون هم گفتن، چطور ارزیابی کردید اتاق کند و کاو رو؟
خب چون داستان ما بحث پیرزنی در بطری سرکه بود که این داستان مال مجموعه داستان رابرت فیشره، خب این داستان بحث قدر دانستن داشته ها هست و بحث این که ما چگونه راه درست رو تشخیص بدیم. همونطوری که پیرزن مرحله به مرحله نارضایتی خودش رو بیان میکرد و تا نهایت که برگشت به نقطه اولش. بچه ها خیلی خوب در این مورد صحبت کردن، یعنی هر کدومشون به یک شخصیت، به بخشی از داستان داشتن توجه میکردن. یعنی خود کسرا مثلا خود ناسپاس بودن و تشکر نکردن رو باعث این امر میدونه. زیا یارتا اصلا معتقد بود تقصیر اون فرشته بود که مادر بزرگ و خیلی بالاتر از ظرفیتش به اون مرحله میرسون. خب این فرایند همین گونه ادامه داره تا جایی که بچه ها تحلیل میکنن و به جایی میرسن که بحث شانس و خوشبختی رو هم جدا جدا مورد تحلیل قرار میدن. خب این مفاهیم خوبیشون اینه، در ابتدا انتزاعی هستن، ولی وقتی که بچه ها این مفاهیم رو از آن خودشون میکنن، با چی؟ با تفکر، با گفتگو، با اون دیالوگی که بین هم برقرار میکنن، باعث میشه که اونو درونی کنن. یعنی بله. ابتدا اول شروع که بچه ها شروع کردن در مورد این که خوشبختی اصلا چیه تعریفش کنن، خیلی مفاهیم انتزاعی میگفتن، ولی وقتی که وارد تجربیات زندگیشون شدن و دنبال مثال میگشتن که من در کجای زندگی همچین اتفاقی برام افتاده، کم کم اون بخشای عملی و بخشایی که مفیدن، سودمندن، خودشون نشون میداد. این حرکت از نظر، یعنی از یک مفهوم انتزاعی به عمل، که کاملا در کف قضیه هست و برای کودک روشن میشه که الان من چگونه قدر داشته هامو بدونم و خوشبختی در چی هست. این حرکته یه حرکت خیلی خوب و به اصطلاح دیالکتیکی درسته. هستش که
خیلی ارزشمندی بود که تیک کردن بچه ها. بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون.
به نام خدایی که 18,000 عالم زیر فرمان اوست.
یکی بود یکی نبود،
یعنی اولش هیچکی نبودا.
حضرت سلیمان به خدا میگه که اگه اجازه بدی.
شب اون جشن فرا رسید،
سودابه اما در صدد انتقام جویی بود.
مجسمه یه تیکه از ورق تنش رو میداد پرستو جدا کنه و براش ببره.
همینطور سوزنار که در می آورده قرم می زده.
به به، خوش اومدید به اتاق کند و کار.
شاید کارای زیادی انجام داده باشه اما اون کارو نمی تونه انجام بده.
خانم چرا انقدر تامیلا رو هی صدا می کنین؟
بیچاره سرش درد می گیره، خسته میشه.
باید اول مشاوره می گرفت، بعد فکر یه چند روزی میساش فکر میکرد.
به نظر من کرم اگه یه ذره فکر میکرد، مکس میکرد.
در اون حلقه کند و کاف اون چیزی که یاد میدیم به کودک بیشتر راهبرد حل.
یک فرصت رایگان برای استفاده از کلاس‌های فبک.
کودک یاد میگیره وقتی که مورد سوال قرار میگیره چگونه جواب بده.
فلسفه برای کودکان در رادیو تهران.
بالا رفتیم هوا، پایین اومدیم زمین بود، قصه ما همین بود.
حالا
خب، در این برنامه که درباره تصمیم گیری صحبت کردیم و بخش مختلفش رو شنیدیم، حالا هم میخواییم از کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر روح الله کریمی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کمک بگیریم همراه با جناب آقای دکتر محمودی. جناب آقای دکتر کریمی سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام به شما و به همکار عزیزم.
آقای دکتر محمودی، ما گفتگوی شما رو میشنویم درباره تصمیم گیری. گفتم بخش مختلف رو گوش کردیم و شنیدیم، نظر بچه ها، قصه، بازی و همه بخش های دیگر، اما حالا در واقع به نوعی نوبت به جمع‌بندی رسیده در گفتگوی شما و جناب آقای دکتر کریمی.
منم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر کریمی، همکار عزیزمون. آقای دکتر، ما امروز در مورد بحث تصمیم گیری درست در مورد زندگی و واژه‌هایی مثل خوشبختی، اینا محرک‌هایی وارد شد و کودکان در موردش بحث و گفتگو کردن، ولی اون چیزی که مشهود بود با توجه به این که این مفاهیم مفاهیمی هستن که نسبت به هر فرد درکشون متفاوت هست، کودکان یک کمی در این که خوشبختی در چیه یا در واقع چگونه باید قدر داشته ها رو دونست و راه درست رو چگونه میتونن تشخیص بدن، معمولا یک تشتت آراهایی به وجود میاد. اینجا ما چگونه میتونیم اینو برای کودکان در واقع روشن کنیم یا اینکه کودکان بتونن به یه اجماعی در این مورد برسن؟
من نکته اولی که به نظرم میرسه اینه که ما شاید به جای اینکه این دغدغه رو داشته باشیم که ضرورتاً بچه‌ها رو در چنین موضوعاتی لازمه به یک اجماعی برسونیم و همه اونها در رابطه با مثلا خوشبختی یا در رابطه با تصمیم گیری هایی که قراره در زندگی داشته باشن به یک دیدگاه متحد و شکلی به اصطلاح برسن، اصل این موضوع، یعنی اصل تفکر کردن در رابطه با مفهوم خوشبختی، مفهوم تصمیم گیری و مفهوم قدر داشته‌ها رو دانستن، اصل تفکر کردن در رابطه با اینها رو میخوام که تأکید کنم که اینها مهمه. ببینید، ما خیلی وقتا میبینیم خودمون، ما آدم بزرگ ها، که عمر زندگی میکنیم و بعد ممکنه که حتی یک لحظه نایستیم و تفکر کنیم و تأمل کنیم که آیا آن چیزی که من تحت عنوان ایدئال زندگی خودمون رو قرار دادم و به دنبالش افتادم و تمام زندگی خودم رو دارم برای اون سرمایه گذاری می کنم، صبح و شب می دوم، آیا واقعا ارزشش رو داره؟ اصلا برای چی؟ من چرا دارم این کارو میکنم؟ این سوال ارزشمندیه. این رو سقراط به ما، از این جمله سقراط هممون یادمون حرف یاد گرفتیم که سقراط به ما میگه زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد. زندگی آزموده یعنی همین که من بعضی وقتا یه لحظه تأمل کنم، بیستم و ببینم که اصلا به دنبال چی هستم. این خیلی خیلی ارزشمنده و میخوام بگم که اصلا سوال و فکر کردن در رابطه با مفهوم خوشبختی بیشتر از این که جوابش واقعا ارزشمند باشه، که خب اونم مهمه، میتونیم در موردش صحبت بکنیم، ولی اصل این پرسش و تأمل کردن. ببینید توی دنیای امروز میگن که یک نهضت وجود داره تحت عنوان نهضت آهستگی. نهضت آهستگی که در ایتالیا به وجود اومد بعد از اینکه مسئولهای مهم رفتن در شهرهای مهم ایتالیا اونجا شعبه زدن، روشنفکرانی بودن که گفتن ما همش داریم میدوییم و همش داریم عجله میکنیم، همش داریم به اصطلاح دنبال یک چیزهایی هستیم که ارزش هایی که گویی جامعه اونها رو به ما تحمیل کرده و ما خودمون یک لحظه نیستیم و فکر بکنیم که آیا واقعا اینها رو ما میخواییم، نمیخواییم، اصلا چرا اینها رو میخواییم. اگه همه به دنبال این هستیم که نمیدونم ماشین خوب داشته باشیم، خونه خوب داشته باشیم، ثروت زیاد داشته باشیم که به عنوان ارزش های مثلا الان معمول در اغلب جوامع توی دنیا اینها مطرح هستن، آیا یک لحظه ایستادیم و فکر کنیم که چرا اینها رو میخوایم؟ نمیخواد نفت کنه سقراط بگه آقا اصلا اینا نباید باشه، اینا ارزش های برتر و خوشبختی در اینها نیست. میگه که بیستید و تحمل کنید اینها رو، رسانه ها، جوان، مردم کوچه و بازار، آموزش و پرورش، همه اینها به شما تو ذهن شما تحمیل کرده و در ذهن شما به عنوان ارزش های نهایی و خوشبختی نهایی تحمیل کرده، ولی واقعا ممکنه که این گونه نباشه. شما لازمه که در رابطه با این مفاهیم تعامل کنید. این نکته اولیه که من خواستم روش تاکید بکنم که حتی اگه بچه‌ها به اجماع نرسن در رابطه با اینکه خوشبختی چیه، ولی اصل اینکه بیستن و در رابطه با مفهوم خوشبختی فکر بکنم خیلی خیلی مبارک و گرامی و ارزشمنده.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، با توجه به این که در حوزه بحث کندوکاو اخلاقی و همچنین کتابایی که در این زمینه نگارش فرمودید و در این حوزه صاحب نظر هستید، آیا وقتی که ما صحبت از این نوع معرفت ها میکنیم، مثل خوشبختی، در واقع مثل قدر داشته ها رو دانستن، آیا این گزاره ها چون دوتا حوزه معرفت شناسی و ارزش شناسی رو به هم پیوند میده، آیا این ارزش ها، این نوع گزاره ها باید اخلاقمند باشن؟ یعنی ما اینو کاملا ارتباط هم بدیم به اخلاق و اینکه این گزاره های ارزشی رو با کودکان صحبت کنیم و در میون بذاریم.
ببینید، ما میگیم که توی این کتاب های تفکر نقاد غالبا به بچه ها ما آموزش میدیم که ما سه نوع سوال داریم: سوال به اصطلاح تک نظام یا سوال دانشی، سوال بی نظام که مرتبط با سلائقه، و سوال چند نظام. این سوالی که خوشبختی چیست، اینها غالبا در تاریخ فلسفه، غالبا که نگم همه فلاسفه، این رو در جزء سوالات چند نظام حساب کردن. و سوالات چند نظام از منظرهای مختلف و از مکتب‌های مختلف فلسفه میشه بهش پرداخت. یعنی یک مسئله‌ای که ما میگذاریم وسط و گویی از پنجره‌های مختلف بهش نگاه میکنیم. هر پنجره‌ای به ما وقتی که به این سوال نگاه میکنیم چیزی رو یاد میده. وقتی از یک پنجره در واقع میاد و مثلا پنجره اخلاق یا پنجره مثلا ارزش ها، وقتی که اینجا میاد و از یک پنجره یک مکتب اخلاقی به این موضوع نگاه میکنیم و بعد اون رو با یک پنجره دیگه میسنجیم، ما میتونیم معیارهای عقلانی رو بگذاریم وسط و بین پاسخهای مختلفی که داده میشه به اصطلاح داوری بکنیم و بفهمیم که کدام پاسخ بهتری است و بچه ها رو به این سمت و سو هدایت بکنیم که متوجه بشن که بین پاسخهای مختلفی که به این سوال داده میشه، میشه پاسخهای بهتر رو از پاسخهای مثلا خوب و پاسخهای ضعیف جدا کرد. این کاریه که مربی موظفه که به بچه ها کمک بکنه که بتونن این داوری رو انجام بدن. در رابطه با این سوال خاص به خوشبختی، البته یه مقداری جاهایش ما به اصطلاح تنه میزنه به بحث سبک‌های مختلف زندگی، و در بحث سبک‌های مختلف زندگی این موضوع همیشه مطرح هست که ما چگونه هم یک نوع کثرت رو اینجا میپذیریم، یعنی هم قبول میکنیم که انواع مختلف زندگی ممکنه و همشون رو بتونیم اینها رو قبول کنیم و بگیم میتونه خوشبختی در دل اینها وجود داشته باشه، و همین که اون وقت اعتراض بکنیم از یه سری چیزهایی که ما مطمئنیم که دیگه اینها سبکهای مطلوبی از زندگی نیستن. چیزی که اینجا در واقع میتونم بگم اینه که علم به عنوان یک ملاک اینجا میاد و به ما کمک میکنه، علم و عقلانیت، یعنی دانشمندان در علوم طبیعی و مثلا علوم پزشکی اینها به ما ملاک‌هایی رو دادن. آقا یه نفری مثلا میاد میگه که من سبک زندگی که میخوام انتخاب کنم یا خوشبختی از نظر من اینه که مثلا من میخوام برم و همش میخوام شیرینی بخورم، بچه ممکنه در کلاس این رو میگه من این رو دوست دارم، من همش شیرینی خوردن شکلات خوردن رو خوشبختی میدونم. خب اینجا علم و کارشناسان علمی میان به ما میگن که خب تو اگه به دنبال این هستی که مثلا به دنبال لذت بردن از زندگی هستی، مدام شکلات خوردن عمر تو رو کوتاه میکنه، نمیدونم به تو این ضربه ها و این زیان ها رو خواهد زد، علیه خود زندگی تو عمل خواهد کرد. اگه تو این عواقب رو میپذیری اوکی، بفرما این روش رو پیش بگی، ولی اگه این رو نمیپذیری این سازگار نیست، این با خودش نمیخونه، به اصطلاح به عدم سازگاری میرسه. پس اینجا دوتا ملاک عقلانیت و اون چیزایی که دانشمندان در علوم بهش رسیدن، کارشناسان علمی بهش رسیدن، ملاک های مهمی هستن که ما بتونیم بین سبک‌های مختلف زندگی و معانی مختلف خوشبختی که بچه ها بحث میکنن بتونیم داوری کنیم.
خیلی استفاده کردیم مثل همیشه جناب آقای دکتر روح الله کریمی ارجمند، استاد یار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تشکر میکنم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. آقای دکتر،
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید مثلا یه راز خصوصیشو بهش بگی؟
در چون و چرا یه فیلسوفانه یه کودک.
ربات که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
بسیار خب، ما از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای دکتر کریمی هم بسیار استفاده کردیم، چقدر روشنگری کردند و مثل همیشه حضور ایشون و صد البته کارشناسان دیگر در برنامه‌مون بسیار مؤثر هست، البته که با گفتگوی خوبی که شما انجام میدید و روشنگری که شما میکنید. خب زمانمون هم به پایان رسید آقای دکتر محمودی.
بله خب، خیلی در واقع برنامه ارزشمندی شد با حضور به خصوص کارشناس خوبمون و فرایندی که طی شد. من به عنوان نکته آخر میخوام عرض کنم که بحث این مفاهیم فقط در خوشبختی و مفاهیم اینچنینی فقط نتیجه مهم نیست، فرایندم مهمه، یعنی همون جوری که در صحبت‌های آقای دکتر بود بله، و همچنین بچه ها به این رسیدن، واقعا فرایند این که ما قرار حرکت کنیم و رشد پیدا کنیم، همین فراینده و حرکته و تلاشه ارزشمنده. یعنی اینکه ما نباید زیاد کودکان رو نتیجه محور بار بیاریم، یعنی حتما یه نتیجه موفقیت خیلی ملموسی از هر لحاظی ببینن که خودشون رو در واقع ستایش کنن یا قابل ستایش شدن بدونن، بلکه همین که در مسیر اون خوشبختی قرار میگیرن و دارن براش تلاش میکنن، این هم برای اونا ارزشمند باشه.
بدون شک همینطوره. خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب آقای دکتر نورالدین محمودی، مدرس دانشگاه تهران و استادیار گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه، باهاتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، آدینتون بخیر.
درود بر شما. سپاسگزارم که امروز هم کلاغ‌پر رو از رادیو تهران شنیدید، امیدوارم که استفاده کرده باشید. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه ها عاشق اینا
هستن. من خودم اولین لوپتوی اینجا رو ساختم.
جمعه خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، حال بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
آن مرد، فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره، زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
اینجا پخش شبکه رادیوی تهران هست و یک اطلاعیه رو خدمت شما قرائت میکنم که قرارگاه شهید همدانی سپاه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران بزرگ همایش علمی محله های اسلامی را برگزار میکند. این همایش با محورهای موضوعی که خواهید شنید برگزار خواهد شد. بیان تجربه ها و معرفی الگوهای موفق در ایجاد محله اسلامی، تبیین نقش محله اسلامی با تمرکز بر مساجد در تحقق جامعه سازی با محوریت گام دوم انقلاب، بررسی و تبیین شاخصهای محله اسلامی تراز، بررسی مدل‌های تعامل، همافزایی و شبکه‌سازی در محله اسلامی، بررسی نقش محله اسلامی در شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تبیین نقش‌آفرینی مسجد در ایجاد محله اسلامی، مدیریت محله محور بر اساس ظرفیت‌های محله، نقش مطالبه‌گری مردم در رفع نیازها و مشکلات محله. از علاقمندان به شرکت در این همایش که در تاریخ 25/11/1401 برگزار خواهد شد دعوت میشه آثار خود را در 3 محور مقاله مستند 100 ثانیه‌ای و فضای سایبری در بستر شبکه‌های اجتماعی تا مورخ 5/11/1401 به نشانی رایانامه دبیرخانه همایش محل islamic@gmail.ir ارسال بفرمایید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما با حضور جمعی از اعضای شعر و موسیقی برگزار می‌کند. نگین سلیمانی، پاسداشت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی. زمان شنبه 10 دی ماه 1401، ساعت 14. مکان مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز نگاه کنید.
در کربلای عشق همیشه حبیب بود، اصلا اگر شهید نمی شد عجیب بود. در آستانه سومین سالگرد عروج عاشقانه راوی فتح و مقاومت، سلمان سپهدار جبهه ولایت، آیین اختتامیه دومین یادواره ملی روایتگری سردار مقاومت، نشان سلیمانی. دوشنبه 12 دی ماه، ساعت 18، باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت.
نشان سلیمانی.
اما دوستان خوب شنونده، برای مصرف بهینه انرژی باید از بخاری برای خشک کردن لباس اصلا استفاده نکنیم. با استفاده از کف و صابون نشتی گاز شلنگ گاز رو بررسی بکنیم. برای نصب شلنگ گاز از بست فلزی استفاده کنیم. سرد بودن لوله بخاری هم نشانه مسدود بودن دودکشه. قطر لوله ها و دودکش ها هم باید متناسب با وسیله گاز سوز باشه. داغ بودن لوله دودکش نشان دهنده عملکرد درست اونه. سردرد، حالت تهوع، خستگی و خواب‌آلودگی هم از علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربونه.
من واسه چشمای توه اینقدر تنهام، اونقدر زیبایی که یادم زندگیم شی، من زندگیم واسه چشمای تو میخواد. تو اومدی تا تو جهان احساس باشه، تا یک نفر اینقدر نگاهش خواست باشه. چند سال دیگه بگذره،
پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما دوستان خوب شنونده هستیم. لطف بفرمایید همراهی کنید.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
قرار هست خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو تهران سوال شماره 181 رو عنوان بکنیم که میدونید همه شما مسابقه پیامکیه، سه گزینه داره، هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظر به سر شماره 30094 در اون میتونید شرکت کنید و میدونید که حتما شماره مسابقه باید به حروف نوشته بشه. اما سوال شماره 181، اولین شناسنامه در ایران به نام چه کسی صادر شد؟ الف فاطمه ایرانی، ب عباس میرزا، جیم عباس صحاب. خانم یا آقای به شماره تلفن